بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن النبي صلى الله عليه وآله القلب ثلاثة أنواع قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبى وقلب مشغول بالمولى. این روایت از کتاب مواعظ العددیه مرحوم آیت الله مشکینی نقل شده. مواعظ العددیه چیزی که از این مواعظ در اصل کتاب اثناعشریه هست، مال نبه مرحوم شهید ثانی که از علمای قرن 11 محدث واعظ محمد ابن حسن جزینی که در سال 1068 به پایان رسیده، قریب مثلا حدود 400 سال قبل. بعد این اضافات و چیزهای بیفایده‌ای داشته ایشون حذف کرده، بله، و یه مقداری هم اضافه کرده شده مواعظ العددیه. این که الان هست تهذیب و تکمیل همون کتاب اثناعشریه مرحوم شهید نوه مرحوم شهید ثانی از احواد ایشون بوده. چیزی که هست بعضی از روایات هست که در منابع دیگه یافت نمیشه، که یکیش هم همین روایته، ما در جای دیگه این رو پیدا نکردیم. خب چون حدود 400 سال پیش شاید منابعی دستشون بوده که فعلا دست ما نیست. به هر حال در این روایت آمده که پیامبر خدا میفرماید قلب ها سه نوع است. سه نوع قلب داریم. یک نوع قلبی است که اشتغال به دنیا دارد، یک نوع قلبی است که اشتغال به آخرت دارد، و نوع سوم قلبی که اشتغال به مولا یعنی به خدا دارد. بعد آثار اشتغال قلب به دنیا و عقبا و مولا رو در ادامه روایت بیان کرده. می‌فرماید عمل قلب المشغول به دنیا فله شدت و البلا. قلبی که اشتغال به دنیا داره، انسانهای دنیا پرست، انسانهایی که وابسته به دنیا هستند، در دنیا هم دچار سختی و بلا هستند. دلبستگی به دنیا مشکل درست میکنه برای انسان، یعنی هم و غمی برای انسان دنیا پرست ایجاد میکنه که نمیذاره از همین دنیا هم اونگونه که شایسته است لذت ببره. چیزی که هست دنیا پرستی، یه وقت میگه کسی به 100 تومان نیاز داره، 100 هزار تومان، یکی به 100 میلیون تومان، به 100 میلیارد تومان، آتش بیشتر میشه. هرچی انسان بیشتر دنیا داشته باشه، گرفتاریش و آتشش نسبت به مادیات بیشتر میشه. و اما القلب المشغول بالعقبا فله درجات الاولا. کسی که دلش بستگی به آخرت داره، یعنی کاری که انجام میدهد برای این که آخرت خودش رو آباد کنه، فله درجات الاولا، این درجات بالایی در بهشت داره. و اما القلب المشغول بالمولا، اما این کسی که در فکر نه دلبسته دنیا هست، نه دلبسته اون نعمتهای آخرتی هست، با بلکه دلبسته خداست. قلب مشغول بالمولا، یعنی دلش رو خدا پر کرده، میخواد دستور خدا رو انجام بده. حالا چیزی بهش بدن، بدن، ندن، ندن، دنیا براش باشه، نباشه، آخرت چی باشه، فکر این چیزا نیست، فکر این خود خداست. یعنی محبت خدا دلش رو فرا گرفته، کاری که میخواد بکنه کارش حبی هست، نه برای طمع دنیا، نه برای طمع آخرت. میفرماید فله دنیا والعقبا والمولا، هر سه تاشو داره، هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم خدا داره. این روایت هرچند از نظر سند همونطور که عرض کردم سند معتبری نداره، ولی کن این چون ریشه در قرآن داره، با قرآن هماهنگ هست، این قابل مضمونش قابل قبول هست. آیه ای که این معنا رو تأیید میکند، آیه من کان یرید و ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، کسی که دنیا میخواد، پاداش دنیایی میخواد، اگر آمد با خدا ارتباط برقرار کرد، خدایی شد، هم خدا هم دنیا بهش میده، هم آخرت میده. در این روایتی هم که قبلا خوندیم، ون هجری الى محبتی که سبیلا سهله اکملی و ها خیرت دنیا و آخره. این هم باز دعای مکارم الاخلاق هم معید این معنا هست که اگر انسان به محبت خدا دست یافت، هم دنیا رو خدا بهش میده، هم آخرت رو بهش میده. خداوند نصیب کند محبت خودش رو به ما. صلواتی بفرمایید. ول دنیا ول عقبا ول مولا، هم وزن. خدمت رو عرض کنم که بحث در آیش هست ولی شمارش نه. خدمت رو عرض کنم که سوره نساء، بحث در صحبتی بود که در زبدت البیان محقق اردبیلی کردن. محقق اردبیلی از کسانی است که می‌فرماید که آیه شامل، هر چند ظاهر آیه شامل مطلق فائده است، ولی کم به دلایلی نمی‌توانیم بگوییم این ظاهر مراد هست. مراد این آیه همون غنایم جنگی است و سایر مواردی که خونسوش متعلق میشه از روایات استفاده میکنیم. چند تا از اشکالات ایشون رو، چند تا از قرائنی که ایشون در این باره ذکر کرده بودن رو قبلا خوندیم، داشتیم اشکالات بعضی از بزرگان رو که به فرمایش ایشون داشتن این اشکالات رو بررسی میکردیم. از این اشکالات هم سه تاش رو بررسی کردیم. چهارمین اشکالی که مطرح کردن به فرمایش محقق اردبیلی این است که میفرماد و اما رابعن فلعن ما ذکره من ان وجوب الخمس فی کل فائده حاصله للانسان تکلیف شاق. اینم باز یکی از نکاتی بود که محقق اردبیلی فرموده بود که اگه ما بخوایم ظاهر آیه رو بگیریم، ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه میگه که هر چی که به دست آوردید، هر فایده‌ای که به دست آوردید، باز چیکار کنید؟ یه پنجمشو بدید. خب این ظاهر آیه اگر مراد باشه، این تکلیف شاقی هست که بگیم که هر چی که هر چی پیدا کرد یه پنجمشو بخواد بده. با شریعت سمح و سهله، با اون ادله‌ای که دلالت می‌کند ان دین الله یوس یرید الله بكم الیوس ولا یرید بكم العس امثال اینها، این جور در نمیاد. جواب ایشون این است که می‌فرماید این فرمایش درست نیست، این فرمایش محقق اردبیلی درست نیست، وجیه نیست، غیر وجیه. از لیس المراد وجوب الخمس فی کل فائده المطلقه، مراد این نیست که مطلقا هر فائده ای خمس دارد، بل المراد وجوبه فیها بعد اخراج معونت سنه و من الواضح عدم و تکونه ای تکیب آقا. مراد استثناء داره. استثناءش هم چیه؟ استثناءش اینه که بعد از معونت سنه است. در روایات داره اومده این استثناء زده، این اطلاق رو مقیدش کرده به چی؟ بعد از اخراج معونت سنه. اینم سخت نیست، این که انسان بخواد خرج سالش رو داشته باشه از فوائدی که میبره یک پنجم مازادشو بده، این چه تکلیف شاقی هست؟ خب این فرمایش ایشون البته درسته که تکلیف شاق نیست بعد از معونت سنه، ولی ظاهرا محقق اردبیلی هم نمیخواد بگه که معونت سنه نباز خارج بشه. محقق اردبیلی میگه ما اگه ظاهر آیه رو ما بخوایم بگیریم، یعنی بله، یعنی اگر ظاهر آیه بگیم، ظاهر آیه ما ایشون همه هر هم محقق اردبیلی که میگه ظاهر آیه رو ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون ظاهر آیه رو نمیتونیم عمل بکنیم، پس باز ببینیم که خب میگه یه قید میزنی، یه دو تا قید میزنی، یه سه تا قید میزنی. حرف محقق اردبیلی که ظاهر آیه مراد نیست، نمیخواد بگه که قید معونه سنه اینها نداره، که بله قید معونه سنه نداشته باشه یا قیدهای دیگه‌ای که حالا بعدن میگیم بهش بخوره، این تکلیف شاق نیست، ولی ظاهر آیه اگه بخوایم بگیم مراده، ایشون میخواد بگه ظاهر آیه مراد نیست، ظاهرا اینجوری میخوان بگن. ما حق
ظاهر آیه و هر آیه دیگه، حالا اگر اطلاق داشت که ما نباید اون اطلاقش رو مناط قرار بدیم.
خب بله ایشون همین میگه، ایشون هم همین میگه، میگه ایشون هم میگه ظاهر آیه مراد نیست. پس حال چیه مراد؟ میگه ما مرادمون اینه که این هست، اون چیزای دیگه با همین قرآن جنگی است، بقیه‌اش از جای دیگه. همونطوری که روایت میگه معونه سنه، روایت هم میگه چی؟ روایت هم میگه مختلط به حرام، سایر موارد هم هست شاملش، آیه شاملش میشه، ولی روایت میگه اونم قبول داریم. میگه ایشون اینجور میگه. بله مشقت اینجا خب دیگه، اگه ظاهر آیه بگیم هر فائده باشه باید تکلیفش سنگین. نه اگه در نظر داشته بله، با قید بله، ولی که اگه ما باشیم آیه، بحثن این که ما باشیم آیه، بله با دلیل دیگه میاد میگه که با اون سنه، دلیل دیگه میاد چیز دیگه میگه، ولی که هم به هر حال اگه ما باشیم آیه مخواد بگه ظاهر آیه رو نمیتونیم بگیریم. اما خامسن پنجمین اشکال که ایشون به آقای محقق اردبیلی دارن میفرند، فل ان روایت المفسره للآیه معتقد فواید لیست منحصره فی ما ذکره. یه اشکال دیگه آقای نوری به محقق اردبیلی بود، شما دید گفتید روایت سند صحیح نداره، ایشون میفرند که نه خب این یه روایت سنه، قبول داریم این روایت سنه، الافاده والله الافاده یومن فیوم، این سند صحیح نیست، ولی روایت صحیح هم داریم دیگه، مثل علی ابن محزیار که خوندیم ما، روایت علی ابن محزیار چی بود؟ فرمود و عمل قنائم والفوائد، که اونجا عطف رو عطف تفسیری گرفته بودن، سندش هم صحیح بود. این حرف، این اشکال وارده که سند تنها روایتی که ما داریم این روایت نیستش که بگیم که سندش اشکال داره، بلکه صحیح علی ابن محزیار هم داریم، ولی ممکنه باز اگه بخواد یه خورده مطلب خشخاش بذاریم محقق اردبیلی اینجا هم باز یه جواب بده، بگه که خب از صحیح علی ابن محزیار فقه الحدیثش اشکال داره، چون گفتیم که فقه الحدیث علی صحیح علی ابن محزیار معلوم نیست چی میخواد بگه، چون حضرت فرمود من در امسال یه چیزی به شما واجب میکنم، سالهای دیگه واجب نیست. بعد یه مطالبی گفت که در بحث های آنده فقه الحدیث، خود آقای نوری هم قبول دارن که فقه الحدیث این روایت باز دارای بحثه، یعنی ساده نیست این روایت، ممکنه تو ذهن محقق اردبیلی باشه اینم که، یا همون جوابی که آقای هاشمی دادن، هاشمی شارودی دادن، گفتن که این عطف تفسیری نیست، ممکنه ایشون اینجوری بگن، ولی به هر حال روایت صحیح داریم. این اشکال وارد هست که روایت صحیح در اینجا چیه داریم، حالا اون ممکنه در دلالت اشکال میکنه. اما سادسن جواب ششمی که دادن به محقق اردبیلی این که فرموده بودن که لعدم، گفتن که هیچ کس آیه رو تفسیر نکرده به مطلق فائده. این جواب هم میفرمان که درست نیست، چون که خیلی ها تفسیر کردن به مطلق فائده، به مطلق فائده که تفسیر کردن، مثل این روایات، مثل اینهایی که الان مطلق به فائده، مطلق فائده چی کردن، ظاهرا استقصا نکرده بوده، جستجو نکرده بود آقای محقق اردبیلی فرمایشات آقایون رو، خصوصا مفسرین رو، که مفسرین که خیلی ها به مطلق فائده تفسیر کردن، مثل این فی فقه القرآن بل خمسه، این الان یکی از بزرگان هست که می فرماید بل خمسه یجب و فل غنیمه، که بعد توضیح می دی و هی ما اوخ زمن انبار اهل الحرب من الکفار به قتال و فی کل فائدت تحصل الانسان من المکاسب بل ارباح و ارباح تجارات و فل کنوز و المعادن و الغوص و غیر ذالک، تا اونجا که میرسد که فاذا کان ذلک فل استدلال و کل واحد منها غنیمه، همه اینها غنیمت است. میفرماید ارباح غنیمت است، ارباح تجارات غنیمت است، کنوز غنیمت است، معادن غنیمت است، غوص غیر ذلک، همه اینا صدق میکنه بر اون غنیمت، چون صدق میکنه بر همشون غنیمت، فاذا کان کذلک فل استدلال یمکن علیها کلها بهل بهذه الآیه، میگن که به آیه میشه به همه اینا استدلال کرد. چرا گفتن؟ ایشون گفته، ایشون میگن میخواد دیگه، بحث سر دلیل نیست دیگه اینجا. ایشون محقق اردبیلی گفته بودن که کسی نگفته، بله کسی گفته، اینکه نگفته چرا گفتن؟ بله قبل از ظاهرا، حتی از ابوالفتوح رازی هم قبل بوده. ابوالفتوح رازی سنه 700 به نظر قرن 7 یا 8 بوده. در تفسیر ابوالفتوح رازی هم آمده که میگه معنا الغنیمه یشمل کل فائده تسر الى الانسان فیجوز الاستدلال بالآیه المبارکه على وجوب الخمس فيها بهذا المعنا. ایشون هم باز گفته نه حجت نیست، اشکال ایشون به این حرف است. ایشون میگه کسی نگفته، میگه کسی گفته، حالا اون یه اشکال دیگه است. بله اون اشکال دیگه است. بله در اینا همه چیز هستش که حالا متقدمین غنی از زمان شیخ طوسی، زمان شیخ طوسی هم بله، خود شیخ طوسی هم فرموده که بله قال اصحابنا ان الخمس واجبون، مال شیخ طوسی دیگه، اقدم اصحاب هستش در این جهت، یعنی می فرماید ان الخمس واجبون فی کل فائده تحصل للانسان من المکاسب و ارباح تجارات و فلکنوز و ما بله و المعادن و الغوص و غیر ذالک من ما هو مذکور فلکتب و یمکن ان یرسل علی ذالک به هذه الآیه فان فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذالک اسم الغن و الغنیمه. اینا هم گفتن. خب هم دیگه ای فقها باشن که بهتر، مهمتری که بله خدمتتون عرض کنم که، یا حالا البته من یادداشت نکردم این عبارت قبلیشو یادداشت نکردم، مالی که احتمالاً مال چیز بشه، نمیدونم، شاید هم این قسمت اول که خوندم یادم نیست، الان اینجا یادداشت نکردم مالی که همین عرض کردم، الان من نمیدونم الان این از کجا نوشتم، اینو نمیدونم، این از عبارت آقای چیز هست، نوری هست. حرف فقها ها رو، حرف شیخ طوسی در خلاف اینه، اجازه این خلاف اینه، این عبارته کل ما یؤخذ، این در کتاب خلاف هست، این در کتاب به خلاف هست، این کل بله قال شیخ فی الخلاف فی کتاب الفی و قسمت الغنائم مسئلتون کل ما یؤخذ به سیف قهرن من المشتکین و سم ما غنیمه بلا خلافه. این تیکش خلافی بین ما بین سنی ها و شیعه ها نیست. و اندنا انما یستفید هل انسان، هر فایده ای که انسان میبره من ارباح تجارات و المکاسب و صنایع یدخل فیه ایزن، اینام داخل میشه، داخل غنیمت میشه. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، همه فقها اهل سنت مخالفن. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما که فرقه اجماع امامیه است. و ایضا قوله تعالی واعلموا انما غنمتم جمیع ذلک فمن خصه فی جمیع ذلک، میگه ما غنمتم همه اینا رو میگیره، و فمن خصه فعلیه الدلاله، اگر کسی اختصاص بده او باز دلیل بیاره. چون میگه غنیمت مطلقه، اگر کسی میخواد بگه غنیمت مطلق نیست او باید دلیل بیاره. بعد علامه هلی میاد، بعضی از آیین دیگر همطوری نقل میکنن، چون که اینا اینجور نیستش که چیزی که هست. من یه استظهاری کردم از فرمایشات این آقایون که اگر اینها میخوان بگن مطلق فائده، خب دیگه لازم نیست بگن معادن و قوس و فی سبعت اشیا، باید بگن چی، باید چی اگه بخوان بگن مطلق فایده است، باز یکی یه جا بگن که چی مطلق فایده. این که هفتا منحصر میکنن به هفتا، مرمی شه مطلق رو نمیخوان بگن، این به نسبت همین هفتایی که میخوان بگن، بله نسبت به ارباح مکاسب و سایر این موارد که اینجا هستن. حالا به هر حال این که گفته شده گفته نگفتن، گفتن، ولی حالا منظورشون چی است، این باز یه انقلتی داره. و اما سابعاً اشکال هفتم به محقق اردبیلی، فلان قوله فل اشکال علا صاحب مجمع البیان، این که محقق اردبیلی به صاحب مجمع البیان اشکال کرده که گفته بله، ولیس وجوب الخمس فی کل فائدتن قولا لأحد من اصحابنا، این که گفتن که وجوب خمس در هر فائده اصلا هیچ کسی فتوا نداده، غیر وجیهن ایزن لن نما ذکر نامن ذهاب الفتاهل من فنالفقه ها الی لما ذکر نامن فتاهل، که این حرف بله این اشکال هست که ادهی گفتن مطلق فواید، چیزی که هست حالا چی هست منظورشون این رو اشاره کردم. و اما سامنن هشتمین اشکالی که به محقق اردبیلی داره اینه، فلعن نما ذکره من الاستدلال بالآیت المبارکه فی قبال الجمهور غیر جید، گفتن آقای محقق اردبیلی گفتن که استدلال کنیم به آیه در برابر اهل سنت خوب نیست، نمیتونیم استدلال کنیم، ایشون میگه حرف شما غیر جیده، یعنی حرف آقای محقق اردبیلی خوب نیست. چرا؟ فمل لذی اجود من الاستدلال بل آیت شریفه به مقتضا هل لغب معنا هل لغبی و العرفی الدال علا وجوب الخمس فی کل فائدتن یصیب هل انسان و یزفر بها قبال من یخصها بالغنائم، میگه رحمت بهترین چیز در برابر اهل سنت چیه؟ همین آیه است، چون هم لغت کمک میکنه هم عرف لغت کمک میکنه برای اینکه این دلالت بر مطلق غنیمت است، بنابراین ما در برابر اهل سنت به آیه استدلال میکنیم. بله قبال من یخصا فقط فهذا الاستدلال نما یکون من باب جادل و جادل هم بلتی هستن، میگه از باب جادل. بله این اشکال آخرشون هم وارد نیست. چرا؟ چون ما الان اونا میگن ما گفتیم لغت معنا کردیم، گفتیم مقایس میگه که چی؟ مقایس میگه که مختص بر اون. دیگر لغویین هم گفتن هم در غنایم دارالحرب به کار میره، هم در غیر غنایم دارالحرب در موارد دیگه به کار میره، اون منافعی که به غیر مشقت به دست آمده. بنابراین ما نمیتونیم در برابر اهل سنت به آیه استدلال کنیم. روایات ما هم اونها چیه؟ روایت اون ما هم قبول ندارم. بنابراین ما در اینجا ما باید بگیم به روایت اهلی به شما بیاس بحث مبنایی کنیم، در بحث مبنایی کنیم، نه با آیه. با آیه نمیتوانیم. به نظر میسه این اشکالشون هم وارد نیست. خب حالا به هر حال اینو میخواستیم ما بگیم که حرف محقق اردبیلی اینجور که بگیم خیلی بیراه باشه، حالا بر فرض همه اینا رو گفتیم، مطلق فایده هم گفتیم، مثل آقای محقق داماد و امثال اینها که میگن خب شما چیزی چیکار میکنید؟ خدمتتون عرض کنم که ارز ذمی از مسلمان خریده اون چیکار؟ اونم فایده است؟ کسی که زمین خریده میگن یه پنجمش هم بده، این چه فایده ای برده؟ این چه فایده ای هستش؟ یا مثلا مال مختلط بالحرام، اینو بگیم یکی از فوایدی است که آدم برده، مالش مخلوط به حرام شد، کسی که مالش مخلوط به حرام شده یه فایده ای برده، بنابراین باز خمسشو بده. این واقعا خلاف فهم عرف هستش. اینا رو ما نمیتونیم بگیم، اینا باز بگیم با روایت اهل بیت روی سمعن و طاعتن با روایت اهل بیت ثابت شده، ولی اینکه بگیم اینا غنیمت بهش صادق هست، اینجا ظاهرا این حرف درست نیست. بعد از صاحب ریاض مطلبی رو نقل میکنن. گفتیم که دومین مخالف این استدلال به آیه از بزرگان فقها صاحب ریاض هست، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام به دلائل. ایشون هم از گفتن از محدثین و فقها از نوابغ هم بوده، در کربلا زندگی میکرده و از کراماتی که ازشون نقل میکنن اینه که ایشون وقتی وهابیا سال 1216 تقریبا بیش از 200 سال قبل حمله میکنن، آره ظاهرا دیگه نمیدونم دیگه، حمله میکنن به کربلا که تا 10 سال هم این حمله ها ادامه داشته اینطوری که نوشتن. ایشون میریزن خونه ایشون که ایشون رو بکشن، قتل عام میکنن، روز عید قدیر بوده که میریزن. بله بله بله، حمله میکنن و اونجا وقتی که ایشون میرن خونه ایشون زن و بچهش رو فرستاده بوده قبلا بیرون جای دیگه فرستاده بوده، خودش خونه بوده. وقتی میریزن تو خونه ایشون میره تو اون یه جز داشتن مثلا که برای تنور و اینها چیز میپختن، زیر سبدی و سبد بزرگی بوده، یه بچه شیرخوری هم داشته تو خونه پیش ایشون بوده، بچه شیرخوری میره زیر سبد و سبد رو میذاره رو خودش با بچه رو میگیره تو بغلش. حالا از چیزی که خدا میخواسته این بچه شیرخوری صدا نمیده و اینها نمیفهمن، میان وارد اون چی میشن که هیزم بوده، یه اون محلی بوده که هیزم بوده، اینها سبد رو میبینن ولی که متوجه نمیشن که ممکنه زیر سبد بشه. اینا خیال میکنن ایشون رفته زیر هیزمو قایم شده، یه خورده صدا میزنن هیزمو رو، همه رو برمیدارن میذارن روی سبد، همه رو میذارن روی سبد، میبینن نیست، میره بیرون. به هر حال ایشون سالم میمونه. بعد رحمت الله ایشون کتاب، یکی از کتابهای فقهی خوب هم کتاب ریاضه که مؤسسه آل البیت هم چاپش کرده، اخیرا چاپ خوبی هم داره از ریاض. بله خدمتتون عرض کنم که ایشون در کتاب ریاض جلد پنجم صفحه 227 و 228 از همین چاپ‌های جدید هستش که آل البیت چاپ کرده، ایشون می‌فرماید یجب الخمس فی غنائم دار الحرب و الکنز، در کنز و غنائم دارالحرب اینجا واجبه، لسریح الآیه و سنت المتواتره. اینجا دو طوری ایشون اضافه کرده، گفته کنز هم غنیمت بهش اطلاق میشه، چون صریح آیه میگه غنیمت، غنیمت خب گنج هم یه غنیمتی است، ایشون میخواد بگه نه کنز هر چی میخواد باشه دیگه، ایشون میخواد بگه، حالا حرف ایشون رو داریم نه. البته ایشون هم که میگه در این دوتا هست، عبارت ادامه روایتش اینه که لصریح الآیه و سنت المتواتره فل اول، یعنی در رابطه با اولی که دارالحرب باشه، اینجا هم آیه هم سنت متواتره گفته، بناءً علی ان الغنیمه حقیقتن فی مفروض المسئله قطعا عرفن و لغتن و یقتضی ارادته سوق الآیه جدا. ایشون سه تا استدلال میاره، میگه هم لغت دلالت میکنه که غنیمت جنگی است، هم عرف، هم سیاق آیه که تو حرفای قبلی نبود، تو حرف مرق اردبیلی هم نبود، ایشون به سیاق هم میگه سیاق در سیاق، هم آیه قبلش آیات جنگی، هم بعدش آیات جنگی، بنابراین سوق آیه یعنی سیاق آیه هم چیه، دلالت میکنه غنیمت جنگی. دومیش هم با سنت، بله اثبات میشه، و زاد اصحابنا کما فی مجمع البیان و البحرین و کنز العرفان المعادن، بعضی آمدن، بعضی از اصحاب ما آمدن معدنم اضافه کردن، معدنم اضافه کردن. معربین اندع و الاجماع علیه منا، گفتن که اینجا هم اجماع داریم که معدن هم اضافه میشه، کما فی صریح الانتصار و الغنیه و الخلاف و غیرها و ظاهر المنتها لعموم الغنیمت هنا لها. اینا گفتن که اینجا غنیمت شامل اینها میشود، کما یظهر من جماعت و من هم تبرسی فی الکتاب، تبرسی در مجمع البیان و صاحب الکنز، و یظهر منه عمومها لجمیع ما فی العباره عند اصحابنا. میگه از اینها استفاده میشود، از این عبارت، از عبارت این آقایون استفاده میشود که این آقای صاحب کنز استفاده میشود که شامل جمیع اون چیزی که اصحاب ما میگن و اثبات عند اصحابنا و اثباته حقیقتا لغتا او عرفا مشکل. ایشون میگه که این که غنیمت، این آقایون گفتن که غنیمت به اینها اطلاق میشود، ولی که این که بگیم که لغتا یا بگیم عرفا غنیمت به اینها اطلاق میشه، ایشون میگه مشکله. آقای صابریاز میگه مشکله. آره دیگه، آره اونای دیگه رو میگه غنیمت گفتن. بل ظاهر الاصحاب و جملت من الروایات العدم، ایشون میگه ظاهر اصحاب یعنی فقها و جملت من الروایات، جملت من الروایات خوندیم اگه یادتون باشه، اونای روایاتی که میادن غنیمت رو قسیم معادن و این چیزا قرار داشته باشن. حیثو ایشون خودش میگه حیثو قوبل فیها و فی کلامهم، چون در روایات و در کلام اصحاب چی شده؟ المعادن و نحوها بالغنیمه، آمدن معادن رو در برابر غنیمه گفتن. فی سبعت اشیا الغنائم و المعادن، هم در روایات هست هم در کلام اصحاب. به حیث و تظهر المغایره بین مغایره به حسب الحقیقت الوضعیه کما هی ظاهر جماعت من اهل لغه، کما اینکه ظاهر جماعتی از اهل لغت هم این است که حقیقت هست در چیه؟ حقیقت در غنائم دارالحرب. بل عامتون، بلکه همه اهل لغت اینجور میگن. ول عرف و ایزن، عرف هم میگه که غنیمت غنیمت دارالحربه. کما صرح بهی بعض الاجله، کما اینکه بعضی از بزرگان تصریح کردن که گفتن عرف هم چیه؟ این عرف بیچاره، بعضی میگن این وره، بعضی میگن اون طرفه. بله بله، مثل اون آقای تو حاشیهش آمده از ظاهر انه علامه سبزواری در کتاب ذخیره در کتاب خمس در معادن گفتن که اینا گفتن عرف، عرفن غنیمت شامل اینها نمیشه. و فل کنز انها مذهب و اصحابنا و شافعی، در کنز فرموده، صاحب کنز فرموده که این مذهب اصحاب ما و شافعی هست. و حین اذن فتعمیم الاصحاب الغنیمه للجمیع کما فیه لعله من جهت النصوص، این که گفتن غنیمت شامل اینها میشه به جهت نصوصه، نه اینکه لغتا یا عرفا دلالت میکنه، بلکه نصوص آمدن اینها رو هم گفتن خمس درش هست. النصوص المفصل للغنیمه فی الآیه به کل فائدته و ستعتی الیها اشاره فی الاربا، که بعدن میگه اون نصوص رو میایم بحث میکنیم. به هر حال ایشون هم از کسانی است که آقای صاحب ریاض از کسانی است که میگه غنیمت شامل چی نمیشه؟ مطلق فایده نمیشه. ما اگر فواید دیگر آمده گفتیم، معادن دیگر گفتیم، به دلیل چی میایم؟ به دلیل روایات. آقای نوری به ایشون هم چهار تا اشکال میکنه. میفرماید و یرد علیه اولا ان شمول الکتاب و سنه لوجوب الخمس فی الغنائم فی غنائم دار الحرب و این کانم مالا رای بفی. میگه ما این که کتاب و سنت وجوب خمس را ثابت میکند در غنائم دارالحرب، این چیه؟ لا رای بفیه. ولیکن ظاهر و کلامهی کن لفظ الغنیمه حقیقتان لغتن و عرفن فی الغنیمت الحربیه به خصوصها و هو مما قد بان خلافها. ایشون میفرماید که این که شامل می شود کتاب و سنت وجوب غنائم دارالحرب و این کان مالا ولیکن ظاهر و اینش در این تیکش لا ریب فیه، این تیکه فرمایش آقای صاحب ریاض، این که شکی نیست. ولیکن ظاهر و کلامهی کل نفس الغنیمه حقیقتاً لغتاً و عرفاً فی الغنیمت الحربیه به خصوصها و هو مما ظاهر کلامش این است که غنیمت چیه؟ در غنیمت حربی هستش. این چیه؟ این چیه؟ و هو مما قد بان خلافه. ایشون میخواد اشکال کنه دیگه. میگه ما ثابت کردیم که لغتاً و عرفاً دلالت میکنه. اثبتنا من عمومیت معنا هذه الماده لغتاً و عرفاً لکل ما یفوز به الانسان. برای همه هر فایده ایشون گفتن اثبات میکنه که ما اشکال کردیم، گفتیم که نه لغتاً متن لغت رو آوردیم، گفتیم که اینجور نیست، این اشکال رو جواب دادیم، این استدلال ایشون رو جواب دادیم. و ثانیاً ان ما ذکره من ان ظاهر الاصحاب و جمله من الروایات اختصاص معنا لفظ الغنیمه به غنایم دال الحرب و عدم شمول حال المعادن و غیرها من جند انه قوبله، که گفت از قرین مقابله رو میخواد جواب بده، قسیم قرار بده. ایشون میگه که خلاصش اینه که قرین مقابله اینجا قرین است. ما هم گفتیم این جواب رو ما هم دادیم، ما در روایات اگر اثبات کردیم که غنیمت، گفتیم مثل چیه، مسکین و فقیر هستش، که اگر اثبات کردیم این، اگر دلایل دیگر قبول کردیم، این اشکال قابل جواب هست. در جواب آقای شاهرودی هم اینو عرض کردیم که قرینه مقابل اگر مقابل قرار دادی شد، این میشه که قرینه داریم، مثل مسکین و فقیر که اگه با هم دیگه اومدن دوتا میشن، اگه تنها اومدن چی، مطلق میشن. ایشون هم همین جواب میده، این اشکالشون وارده. و ثالثاً ان ما ذکره من کن عامت اهل لغه و العرف اختصاص و معنه هازل ماده به غنائم دال الحرب ایزن ممنوعون. این حرفشون که عامه اهل لغت و عرف اختصاص دادن این معنا رو به چی، به غنائم دال الحرب، اینم فانا قد نقلنا کلمات اهل لغه و لم نرى احد منهم ذکر المعنى. چرا؟ این حرف که خیلی واضحه، بسران این اشکالیشون واضح الجواب. ما گفتیم که اهل لغت مثل صاحب مقاییس صریحا میگه که چیه، غنیمت جنگی، این اشکالشون وارد نیست. و رابعا ان ما قال فی آخر کلام ان تعمیم الاصحاب الغنیمه للجمیل لعله من جهت النفوس المحوصله للغنیمه منظور فی ایزن لن تعمیم الاصحاب لها للجمیل که شیخ المفید و سید المرتضی و شیخ طوسی و المحقق و غیرهم من الفتاحل الان ما نقل نام این کلمات مبنیون علا کون معنا لغتن آمن لغتن من غیر استنادن الان نصوص الوارده. ایشون میفرماد که این آقایون بر اساس لغت این حرف رو زدن، که حالا این هم عرض کردیم که ما الان تو دل اونها نیستیم بدونیم که لغتن چجوری میشه. چرا بعضیشون انصافش اینه که مثل حرف شیخ در خلاف استفاده میشه که لغتن هم این عام هست، بعضی از اینها این اشکال ممکنه بگیم وارد. خیلی خوب، بنابراین این اشکال‌های صاحب ایشون به صاحب ریاض رو هم عرض مطرح کردیم. بعد صاحب جواهر، آخرین کسی که فعلا از فقهای بزرگ قائل، یعنی حداقل تردید داره که ما غنمتم چیه، مطلق فایده باشه، صاحب جواهره. صاحب جواهر در جلد 16 جواهر هست این بله بحث خمسه، کتاب خمسه، جلد 16 صفحه 281، این چاپ جامع دو سه تا 281، این چاپ جامع مدرسین هست، این که ما استفاده میکنیم. ایشون میگه که صاحب جواهر میفرماید که فی مقام الاستدلال علی وجوب الخمس فی الغنائم الحربیه بالاجماع و بالآیت شریفه، مثل صاحب ریاضیشون مش کرده، گفته هم در غنائم حربیه هم اجماعی است، هم اجماع شیعه و سنی است، هم چیه، آیه دلالت داره. ایشون اینجا بعد از این مطلب میفرماید ان الآیه یا ان الآیه سبا ان قلنا بکون الغنیمه فیها و فی النصوص حقیقتون فی المفروض کما لعله ظاهر عرفن بل لغتن و لغتن کما قیل، که می فرماید ظاهر آیه، ابتدا می فرماید که غنیمت در آیه و در نصوص حقیقت است، در چی؟ در اون خمس واجب، حالا هر چی باشه. کما لعله ظاهر عرفن، شاید بگیم ظاهر از آیه همین است، بل لغتن، یعنی عرفن و لغتن از چی؟ از ما غنمتم مطلق استفاده می شود. کما قیل، این قیل که میگه اشاره به چیه؟ اشاره به تعریض به این که نه این حرف قویی نیست. او اول اعم منهو، ببینم سبا اون قلنا، نه من اشتباه این عبارت اول رو اشتباه معنا کردم. ببینید دوره میخونم. قال فی الجواهر فی مقام الاستدلال علی وجوب الخمس فی الغنائم الحربیه بالاجماع، در مقام استدلال بر وجوب خمس در غنائم حربیه گفته چیه؟ فعلا بحث غنائم حربیه است. همینجا که دارم دوره دارم معنا میکنم دیگه، همینجا دارم معنا میکنم، دوره دارم معنا میکنم. گفتند که در مقام استدلال اینجوریشون گفتند، در غنائم حربیه گفتن چی؟ اجماع هست. آیه شریف هم میگه غنائم حربیه رو میگه. ان الآیه سواء قلنا بکون الغنیمه فیها، غنیمت چیه؟ غنیمت حقیقت است در چی؟ در غنائم حربیه. و فی النصوص حقیقتون فی المفروض، در نصوص حقیقت است در چی؟ در اون چیزی که مفروض، در اون چیزی که فرض کردن. نه نه، هر غنائم حربیه. کما لعله ظاهر عرفن و لغتن، کما اینکه ظاهر آیه ما غنمتم عرفن و لغتن چیه؟ لغتن همین است، همین است که چی باشه؟ غنائم حربیه باشه. کما قید، کما اینکه اینجورم گفته شده. او فل اعم منه و من غیره مطلق فایده، من ما افادن ناز، یا اینو بگیم یا اونو بگیم فرق نمی کند. تدل علی و ان کان یلزم علیه، یعنی علی القول بکنه معنی الغنیمه فی الآیه اعم من غنائم دار الحرب، زیاده تو تخصیصه. اینجا اشکال میگه، میگه هر بالاخره ما هر دو رو میخوایم میگیم چیه؟ هم غنائم حربیه خمس هست، هم در غیر غنائم حربیه اون موارد دیگه هست. چیزی هست که ایشون وقتی که اینو نقل میکنه، این دوتا قول رو که نقل میکنه، بعد یه اشکالی میکنه که معلوم میشه که ایشون چیه، ایشون نظرش. بله، ایشون میگه که زیادت و تخصیصن، این تخصیص اکثر لازم میاد، زیاد فل آیه بل لعله منافن للعرف و اللغه. ایشون میگه شاید با عرف، اون چیزی که عرفن از غنیمت استفاده میشود، از لغت استفاده می شود، کما اعترف به ریاض. ایشون صاحب ریاض مقدمه بر صاحب جواهر بوده دیگه، در واقع می تونیم بگیم صاحب جواهر 4-5 ساله بوده تازه چیز شروع شده، چون صاحب چیز کی به دنیا آمده آقای صاحب ریاض، گفتیم بهتون آقای صاحب جواهر حدود 1200 به دنیا آمده، یا تا 202 ساعت 1266 از دنیا رفته، 25 سالگی چی کرده؟ ولی هن صاحب 231 متوفای 231، یعنی حدود بله خالص دقیقا نمیدونی چجوری میشه، به هر حال اوائل بچگیش بوده که ایشون چیز شده فوت کرده. بر مقدم شون میگه کما طرف بهی فر ریاض، کما این که اعتراف کرده به او به این مطلب در ریاض. بعد اینجا اشکالات چیز رو چیکار میکنه؟ اشکالاتی رو که آقای نوری دارن، اشکالات به صاحب جواهر چند تا اشکال میکنن که اشکالاتش باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا کمینه کمینه.